أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. گفتیم که عبارت نهایم احتمال دارد موافق با حرف سید در انتصار باشد و وسیلم ولو ممنوعیت زوجه را قبول کرده است اذا کانت ذات ولد ظاهرن، لیکن بعد که می فرماد روایات مختلف است ممکنه اون هم اشاره باشد به روایاتی که برخلاف قول معروف دلالت می کند و به هر حال اون روایات راویهاش میشن موافق با سید. علامه در مختلف هم حرف سید را حسن شمرده، عده حسنا ولو او را اختیار نکرده. عبارت را بعد مراجعه بفرمایید. ظاهر غنی هم اینه که با سید مرتضی موافقه، بر اینکه غنی هم وقتی مسئله حبوه را نقل کرده و بعد کلام سید را راجع به ارث زوجه نقل می کند و چیزی بهش اشکال نمی کند، از اینکه غنی هم اشکال نکرده برمیاد که اون هم موافق است. و اصحابی که متعرض نشدن مسئله را در کتبشون، کتبی که مسئله درش مورد تعرض نبوده، اونا هم احتمال دارد بخوان حرف ابن جنید را بگن، کما اینکه مقتضای استظهار صاحب جواهر این بود. ممکن است نه اونا بخوان حرف سید مرتضی را بگن که نه از قیمت میبرد دونه ارث. به هر حال روشن نیست که سید مرتضی متفرد در این مسئله باشد، بلکه بعید نیست غیر سید مثل شیخ در نهایه یا مثل بعض از فقهایی که راوی بعض از احادیثن و مثل سید ابن زهره در غنیه اینا حرف سید را قبول کرده باشند. شما عبارت را مراجعه فرمودید، در خدمت عبارت هستید؟ خب پس الان نیستی که ایچی، وای به خونی که یک شب سرش بگذرد. ما دیروز اینجا خوندیم عبارت نهایه را، ظاهرن عبارت نهایه را دیروز آوردم خوندیم، ننوشتم اینجا. عبارت نهایه نه تنها ظهور ندارد بلکه بعید نیست ظهور در خلاف داشته باشه. مراجعه بفرمایید، برای اینکه میگه بعدش دوباره میگه ولا یعطا من نفس الارض، این تقیید دیرو خوندین دیگه. بله، نه نفس الارض دیگه، اونی که اول گفته بود دوباره نمیخواست بگه که عبارت نهایه را اگر شما دوباره با این دید مراجعه کنید، اول که گفت از قیمت بهش میدن و از زمین بهش نمیدن، لا ترس و از ارض، بعد فرمود یو تا قیمت ها منه و لا یو تا من نفس الارض. من دقیق عبارتی از اون دیرو خوندیم، شما دیروز خود اشکال میکرد. حالا بعد خدمتون هستم عبارت بنویسید بیاری در همین جایی که اقرار به این مطلب نموده اید بعدم ندامت را اظهار کنید، چون توبه اینه در همون جایی که آدم اشتباهی را مرتکب شده است در همون محیط توبه کند. در حال شما هم فرضه میارید عبارت اینجا و میفرمایید که اشتباه شده و معذرت میخواد. این راجع به حرف سید، بنابراین سید کلام شاذ نیست قطعا، ولذا اصحابم رو حمله نکردن و نادر هم معلوم میباشه، بلکه ظاهرین کلام او جزه نوادر هم نیست. حالا اگرم باشه ندرت باعث ضعف نیست، اونی که باعث ضعف است شذوذ خلاف قواعد و خلاف اجماع و فتوای اصحاب حرف زدنه. این دوتا امر که حالا ما خوندیم. امر سومی که میخوام در اینجا عرض کنم، در این امر سوم دوتا مطلب میخوام بگم. یکی این که ما در باب روایات حبوه و ادله ارث گفتیم جمعش به این است طبعا لسید مرتضی که بگیم ولد اکبر از اعیان حبوه میبرد قیمتن لا مجانن، بگیم حبوه به ولد اکبر اختصاص دارد لکن قیمتن لا مجانن. گفتیم این مقتضای جمع بین روایات حبوه و بین ادله ارثه، چون در روایات حبوه بیش از تعبیر لام نبود، حرف جر لامی که به اون موارد حبوه تعلق گرفته بود برای ولد اکبر بود، سیف و خاتم و اینجور چیزها و ثیابه و مصحفه، گفتیم این لام اصل الاختصاص رو میفهموند با آیه شریفه که در کنار هم قرار بدیم، یا میگیم اصلا در آیه شریفه تصرفی نشده و در ادله ارث، بنابراین که ادله ارث نظر به مالیت دارد نه نظر به عین. این که میگه مثلا یک هشتم از ما ترک میبرد، یک چهارم میبرد، دو سوم از ما ترک، عنایت به مالیت است، یعنی از اموال بابا اینم این مقدار میبرد، به عین عنایت نیست. بنابراین وقتی یه جا میگه عینش مال دیگری و پولش را لا مجانن بل قیمتن، خب خلاف آیات و ادله ارث نیست اصلا. و یا این که بگیم اگر آیات ارث ناظر به ارث است هم مالن و هم عینن، میخواد بگه اموال میت مال ورثه است، هم مالیتش هم عینیتش، به هر دو عنایت دارد. خیلی خوب، ما از باب قلت تخصیص میگیم روایات حبوه ناظر به عینیت است نه ناظر به عینیت و مالیت، هر دو تا چی لازم بیاد تخصیص کمتر. پس جمع بین روایات حبوه و ادله ارث بالاختصاص کان جمعا عقلائی، یا از این باب که اصلا مخالفتی در ادله ارث نشده، ادله ارث ناظر به مالیت است و مالیت محفوظ، و یا اگر ناظر به مالیت و عین هم باشد عین شخصی، قلت تخصیص اولای از کثرت تخصیص. این عرضی بود که اونجا داشتیم و منشأشم این بود که اختصاص اعیان برای ولد اکبر مورد روایات بود، ولی در اینجا نمیتونیم این جمع را قائل بشیم، در این باب ارث و زوجه نمیتونیم، برای اینکه روایاتی که بهش استدلال شده برای ممنوعیت زوجه در اون روایات دارد لا ترس و زوجه من الرباع، لا ترس و زوجه من العقار من ما ترک، ارث نمیبرد، ارث نمیبرد یعنی از ما ترک مستثناست، ارث نمیبرد یعنی نه از عینش نه از قیمت زارین، ارث نمیبرد. اگر بخوایم بگیم حمل کنیم به لا ترس و من العقار، یعنی لا ترس و من عین العقار دون قیمتها، این احتیاج به دلیل دارد. ظاهر لا ترس و من العقار، لا ترس و من الرباع، ظاهر این است که ارث نمیبرد، از زمین ارث نمیبرد، نتیجتا این از قیمتشم ارث نمیبرد. چنه او این روایات دلا ظاهرش اینه که عقار جزء اون ماترکی نیست که مقسم سهم زنه، لیس العقار من ماترک الذی یکون مقسما لسهم الزوجه، بنابراین ظاهر این روایات در اینه که ارث نمیبرد. نمیتونیم جمع کنیم به قیمت و به اختصاص، هرچند سید مرتضی قدس سره خواست از بفرماد مثل همان،
حالا ببینیم آیا روایات در میاد یا نه، من اون کار ندارم، اما ظاهر این روایات مستدله ظاهرش با قطع نظر از دلیل اینه که اصلا ارث نمیبرد. اگر بخوایم بگیم از قیمت میبرد دونه است، احتیاج به دلیل و قرینه برخلاف ظاهر داریم. پس بین ما نحن فی و بین باب حوت تفاوت است. این حرف صاحب مستند هم دارد، خواستید به مستند مراجعه کنی، مستند این حرف را دارد. این یک مطلب که اینجا عرض میخواستم بکنن در این هم. مطلب دیگر این که در این روایات دو تا روایت هست که اینا مطلب را به صورت محکم بیان کرده، حکم را به صورت محکم بیان کرده، و تو روایات ما نداریم روایتی که لسانش این نحو باشد. لسان آبی از تصرف و آبی از تخصیص و تقیید است و خلاف ظاهر. در دو تا روایت از بین همه این روایات بین الحکمه بلسان غیر قابل للتصرف و بین الحکمه به عنوان یک حکمی که خیلی دارای اهمیت است. لسان اینه که این حکم دارای اهمیت است و لسانش مینه قابل تخصیص و تقیید نیست. دو تا روایت های ما این لسان را دارد، بلکه دلالتش هم بر ممنوعیت به طور مطلق هم من العین و هم من القیمه اونم قویه. اون دو تا روایت هر دو مال یزید سائق است. یکی این روایت هشت باب شش از ابواب میراث زوجه و انهو یعنی عن علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی که ابن عبید یقتینیه عن یحیی الحلبی عن شعیب عن یزید السائق عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن النساء هل یرثن من الارض، اینو از زمین ارث میبرن؟ فقال لا ولیکن یرثن قیمت البنا. این دلالتش خیلی قویه، ولا یعنی مناقشه‌ای که ممکنه در بعض روایات دیگر باشد در این روایت نیست. این از نظر اصل مطلب. قال قلت ان الناس لا یرزون بزا، عامه به این مطلب راضی نمیشوند. قال ازا ولینا فلم یرزو یا ازا ولینا فلم یرزو ضربناهم به صوت، با تازیانه میزنیم تا راضی بشن. فإن لم یستقیمو ضربناهم به سیف با شمشیر. خب این لسان لسانیه که تخلف از او خیلی جرأت میخواد. میگه عامه راضی نیستن، میگه نباشن با شلاق میزنیم، نبودن با شمشیر میزنیم. یعنی یه حکم تعبدیست که الا ولا بود باید در جامعه اجرا بشه. این یه روایت. و یازده همین باب عن محمد ابن ابی عبدالله عن معاویه ابن حکیم عن علی ابن الحسن ابن رباط عن مسنا عن یزید السائق قال سمعت ابا جعفر علیه السلام، اونجا ابی عبدالله بود اینجا ابا جعفره، یقول ان النساء لا يرثن من رباع الارض شيئا ولكن لهن قيمة الطوب والخشب. قال طوب يعني آجر، حالا بعد معنا میکنم. قال فقلت له ان الناس لا يأخذون بهذا، مردم که عمل نمیکنن این نمیپذیرن. فقال اذا ولیناهم یا ولیناهم ضربناهم بالصوت، ما اگه قدرت پیدا کردیم با تازیانه میزنیم تا قبول کنن. فان انتهوا فبها و الا ضربناهم بالسيف علی، تا پای شمشیر هم برای این حکم ما ایستاده ایم، میکشیم تا اینکه این حکم را اجرا کنیم. این دو تا روایت هم دلالتش بر اصل مطلب قویه است به حیث کم نص است، و مناقشاتی که در بقیه روایات ممکنه بشه در این روایت دو روایت نمیاد، و هم لسان این است که حکم با اهمیت است. قابل تخصیص و تقیید و خلاف ظاهر و تصرف نیست و بلکه منع می کند از نظر برخلافش، به حیث که اگر کسی بخواد مخالفت کند در اجرایش شمشیر و گردنش. این دو تا روایت و همه روایات، من چیزی که خیلی جا خوردم در مسئله، این دو تا روایت برای من خیلی سبب تزلزل و خوف بود که واقعا نکنه آدم یه چیزی رو بگه که امام زمان صلوات الله علیه و آله فرده بیه گردن آدمو بزنه. لکن جای شانس سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه و شانس شما که بحث میکنید، چه بناس اینجور باشه بحث آدم بکنه یه چارت شلاق باید بخوره، جای شانس و اونی که مسئله را حلش میکنه، هر دو سند به یزید سائق میرسد. یزید سائق را ممقانی در تنقیح المقال اینجوری دربارش میگد، برید مطالعه کنید یزید سائق جلد سوم. و قد ضعف الرجل جماعتون لما وقد ضعف الرجل جماعتون لما مر في محمد ابن علي السيرفي ابن سمينه من نقل الكشي عن الفضل في بعض كتبه من ان الكذابين، كذاب مبالغه است دیگه، یعنی خیلی دروغگو، نه تازه دروغگوی عادی ها، اصلا دروغگو شاید هم دروغ پرداز باشه، مبالغش هم به زیادی کمی و هم به زیادی کیفی، هر دو رو کذاب ظاهرا میگن، هم دروغ پرداز، دروغ چاپ کن و همون که زیاد دروغ میگن. من الکذابین، ان من ان الکذابین المشهورین ابو الخطاب و یونس ابن زبیان و یزید صائغ و محمد ابن سنان و ابو سمینه. بعد ایشون می‌فرماد وقد مر ان ابن داوود اسقط محمد ابن سنان من هذه الروایه، ابن داوود وقتی این از کشی نقل کرده محمد ابن سنان را ساقط کرده، و انه قد اصاب فی ذلک و من نس على ضعف الرجل الفاضل المجلسی فی الوجیزه. این من الکذابین المشهورین است، وقتی از کذابین مشهورین باشد مشهور است به دروغ پردازی و دروغ گویی، بنابراین وضع روایتش هم روشن می شود. و اینا جزء غلات هم بودن، یزید سائق ظاهرن جزء غلات بوده و می دانید غلات از طوائفی هن که بسیار ازشون مذمت شده به خاطر اینکه حدود و ثغور را مراعات نمی کنن. این عدم رعایت حدود و ثغور برای همه کس ضرر دارد، حتی برای اون کسی که درباره او غلو می شود. امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه از اونها بدگویی کرده به جای اینکه تعریف کند، دیگر روایات هم راجع به اونها مذمت کردن و این از غلاته و از طوائفی هستند که مذمت شدن. به ذهن میاد که این در اثر نادانی و ناآگاهی یک چیزی را قصد از همینجوری بگد، بله این آقای ما حرفش اینقدر محکمه، اینا وحی است، به حیث که بعد با شمشیر میزنیم داغون میکنیم. و یه نحوه استبدادی را هم دارد به امام صادق صلوات الله و سلام علیه نسبت میدهد، استبدادی که مذموم است اکثر و زمن. میگه اگه مردم این کار رو نکردن، مردم این تعبد رو قبول نکردن، با شمشیر میزنیم. یعنی واقعا این حکم اینقدر اهمیت دارد که مردم اگه قبول نکردن گردن مردم با شمشیر میزنن. خب باید با دلیل و منطق بیان کرد، نمیشه که با شمشیر زد، نمیشه که با استبداد زد. استبداد اعمال فشار مذموم است، سبب تنفر مردم میشود. مردم اگر متنفر شدن از انسان، هم پیش خدا مسئول است و هم پیش وجدانش مسئوله که چرا من اینجور کاری را از راه دانایی یا نادانی انجام دادم. اینا به خیالش این تعریفه که بله ائمه ما یه حرفی رو زدن، خیلی هم قاطعن، اگه یه کسی انتقلب کرد و شلاق میزنن و الا گردنشو میزنن. اینا ظاهرن از غلو معجه سرچشمه میگیرد، عواقب مطلب رو فکر نکردن که این سر در میارد از استبداد، سر در میارد از این که دین استبداد دارد، دین شلاق دارد و شمشیر علکی. بله دین به جا شلاق و شمشیر دارد، به قول امام مثل طبیب میمونه که غده سرطانی را جراحی میکند، اما اساس بر اون نبوده. اساس ادعو الی ربک بالحکمت والموعظت الحسنه. بنابراین این دوتا روایت هم وضعش روشن. یزید ساعد اینجوریه، هیچ در مسئله نترسید که خلاف اینو بگید، بگید گردنمون رو امام زمان صلوات الله و سلام علیه میزند. نه اینجوری، یزید ساعد از کذابین مشهورینه. اونا درباره اونا اینجور تندم نمیگه. به هر حال امر دیگر، لغاتیه که در این روایات آمده، البته معانی اونا علا سبیل تفصیل در بحث‌های بعدی روشن میشد انشاءالله، اما معانی این الفاظ علا نحو الاجمال علا ما فی المستند، این که اقار مطلق زمین است. اقار مطلق زمین مراده، چه زمین باغ، چه زمین خانه، چه زمین زراعتی، مطلق زمین. و ربا هم خانه است و مسکن، این اعمال ربا. نقض هم یعنی منقوض، یعنی ساختمان خراب شده. توب هم یعنی آجر، توب یعنی آجر. نقض ای المنقوض ساختمان خراب شده، ربا هم خانه، عقار هم مطلق زمین. این اجمالی از این معانی الفاظ، خواستید تفصیلش را مستند نگاه کنید. ربا و عقار و توب و یکی دیگه چی بود عرض کردم؟ نقض. نقض یعنی مخروب، منقوض. عقار مطلق زمین، ربا خانه و خانه و دار، چوب هم یعنی آجر، خشب هم که به معنای همون چوبه. خب این تا اینجا، اینم یک امر. امر دیگر، ما این روایات را بر ترتیبی که وسائل گفته میخونیم، فقط فقه الحدیثش رو بحث میکنیم، ببینیم این روایات در چی دلالت دارد، بعد اومد در بحث استدلال دستبندی میکنیم و نقض و ابرام میکنیم. حالا هر روایتی را ما میخواییم بخونیم، مدلول خود روایت را بفهمیم بر ترتیبی که وسائل روایات را نقل کرده. فقه این روایات را حالا میخواییم بخونیم، کار نداریم که معارض دارد یا معارض ندارد. در باب معارضه چه باید کرد؟ ما هر یک یک را فقه خودش را میخواییم بخونیم، فقه این احادیث بر ترتیب وسائل. اولین روایت این یک، باب شش، محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد و عن محمد ابن احیا عن احمد ابن محمد عن حمید ابن زیاد عن ابن سماعه جمیعا عن ابن محبوب عن علی ابن رعاب عن زراره. صحیح هست، ولو حالا به سند ابن سماعهش موثق است، اما به سندهای دیگرش صحیح هست. عن ابی جعفر علیه السلام ان المرأه لا ترث مما ترک زوجها من القرى و الدور و السلاف و الدواب شیئا. زن ارث نمی برد از اون چه شوهرش گذاشته، از ده ها و قریه ها، از خانه ها، از سلاف، از چهار پایان چیزی را ارث نمی برد. لا ترسو شیئا. این شیئا چند تا احتمال درش هست. لا ترسو از اینها شیئن، یعنی لا عینن ولا قیمتن، این یه احتمال است. لا ترسو شیئن یعنی لا سمنن ولا ربعا، نه ذات ولد و نه غیر ذات ولد. لا ترسو از اینها چیزی را، یعنی چیزی از خود اینها را بهش نمیدن، حالا چه به عنوان خوده چه به عنوان پاجای دیگه حساب کنن، چیزی از اینها رو به زن نمیدن. زن ارث نمیبرد از اون چه شوهرش گذاشته است، از قریه و خانه و صلاح و جنبنده ها چیزی از خود اینا رو بهش نمیدن، نه کمش نه زیادش، نه پا خودش نه پا بقیه، از این هیچی از این چند چیزی که مونده بهش نمیدن. اگر این احتمال اخیر باشد عنایت به عین دارد، یعنی لا ترسو از عین اینها چیزی را، کاری به قیمت نداره. اگر عنایت به هر دو باشد لا ترسو شیئن، یعنی لا عینن ولا قیمتن، قابل مفهومش اینه که همونی که مشهور میگن نه عینش و نه قیمت، اگر سمن و ربع باشد اون وقت ساکت است، لکن با سکوتش دلالت میکنه که از قیمت هم نمیبرد، در اینکه اگر شیئن نبود ظاهر بود که هیچیش رو نمیبرد، اصلا ارث نمیبرد. لا ترسو من ما ترک زوجها من القرابت دوار و سلابت دوار. اگه ما بودیم و این جمله اونجوری که عرض کردم این ظهور دارد در ممنوعیت از ارث، هم عینن و هم قیمتن، غیر روایات حوه است. لیکن شیئنی که در ذیل آمده، این بنابر احتمال این که به خود این شیئها بخورد، به خود اعیان اینها بخورد، نافی ارث از اعیان است. شبیه این که بگیم غیر ولد اکبر از اعیان ارث نمیبرد، یعنی از قیمتش میبرد. این احتمال در اینجا هست. حالا کدوم یکی از اینها رو تقویت کنیم عرض میکنه. و ترسو من المال و الفرش و ثیاب و متاع البیت من ما ترک، از اینها ارث میبرد، این که روشنه. و تقوم النقد، ساختمان خراب شده قیمت می شود، درها قیمت می شود، جلد ظاهرا ستونه، ستونها قیمت می شود، نیهای به کار برده قیمت می شود. فتوتا حقها من، عطا می شود حق این زن از چی؟ از مقومها. فتوتا حقا من المقوم، اینجور بگیم تقوم النقد ولعب، مقوم که خودشونه، قیمت باید بگی، یا سمن. فتوتا حقا از سمن اینها، سمنی نی، سمن و مسمنی که نی، از وجه مقابل اینها، تقوتا حقش از وجه مقابل اینها، حق این زن رو میدیم از وجه اینها. اجازه فرمایید. از ما یقوم، خب چقدر حد بزنه؟ چقدر حق زنه؟ یک هشتم از اینا حق زنه یا یک هشتم از قیمت همه؟ شیئن را اگر گرفتید، یعنی شیئن یعنی از خود اینا نمیبرد، کلمه شی را اگر معنا کردید از خود اینها نمیبرد، لا تقوم شیئن یعنی از خود اینا نمیبرد، نسبت به قیمت ساکته. این ذیل میگه بله حد او را از اینا میدیم، یعنی قیمت میکنیم اینها را و پول اینها را، قیمت اینها را با به او میپردازیم، حد او را از قیمت اینها میدیم. اول کلام است، ما میگیم سه قسم. چه جور سه قسمی؟ اول کلام است. شیئن یعنی چی؟ شیئن یعنی چی؟ اگه شیئن نبود حق با شما بود. شیئن یعنی چی؟ یعنی لا عینن ولا قیمه، یا شیئن یعنی لا شیئن از اینها، نه کمش نه زیادش. هیچ دو احتمال است. ببینید من دوباره بخونم، من عنایت ندارم یک حرف سید رو درست کنم، اما خوشم نمیاد حرف سید رد بشه. حالا هر جور شد، ما تابع دلیلی، ما نوکر دلیلی، ما تابع فقه جواهری و شیخ انصاری هستیم، ما هیچ روشن فکر نیستیم، اما این مقدار رو میدونیم که به هر حال اسلام رو اونچنان که هست باید، مثل همونجوری که امام راجع به معادن زیر زمین گفتن، همونجور باید ما معرفی کنیم با حفظ فقه صاحب جواهری. ان المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والصلاح والدواب شیئا، هنو که چیزی نفرموده، شیئا سه احتمال داره. و ترسو من المال و الفرش و سیاب و متاع البیت من ما ترک، و تقوم النقض و الابواب و الجزوع و القصب فتو تا حق المرض اونها، اگر شیئن را به اهم از عین و قیمت بگیری حقش مختص به همینا میشد، اگر شیئن را اهم نگیرید حقش اهم است از قیمت اونها و قیمت این. حالا کیوکان چه عمومی؟ من که نمیگم عموم نه، من که نمیگم عموم نه، چه عمومی؟ عموم خودش شیئن که دیگه عموم نفی آسمان که نمی کند، نفی اون کرهی که میگن 5 میلیون کیلومتر چقدر کیلومتر با زمین فاصله داره، داره میرد، احتمال خطرشون با زمینه که نمی کند، به اون که کاری ندارد. از کجا؟ اول کل تو ذهن شما اینه، چون تو ذهن شما این معنا هی جا افتاده جا افتاده، خیال موری شیئن معناش اینه. اول بس ما ایم و این روایت، اجازه بفرمایید. حالا کیفکان عرف، بیچاره عرف، من میگم عرف، من این که نمیگم عقل، چون بنده که خیلی ندارم، شما حالتی انشاءالله زیاد دارید درک روایت بدرمون. ببرمون بعد این عرف چی میگم؟ ما که نمیگم عرف، نه من میگم احتمال دارم. و کیفکان این روایت صلاح و دواب را هم اضافه کرده، گفته از صلاح و دوابم نمیبرد و این رو هیچ کس فتوا نداده است بهش. اسلحه و چارپایان، اگر دواب رو چارپایان بگیرید هیچ کس فتوا نداده است، اگر دواب رو مطلق جمنده بگیرید، یعنی گوسفندا و نمیدونم مرغ و جوجه و اینا هم که داره اونا رو هم نمیبرد، اونم هیچ کس فتوا نداده است. تو اجازه بفرمایید، این خلافه، این معمول و بهنی، این معمول و بهنی، توجه بفرمایید، این معمول و بهنی جواب دادن که نه، این شاید از جزء روایات حبه است، میخواد بگه صلاح و دواب به عنوان حبه میخواد بگه، این از باب حبه است، دواب بم یعنی راحله، چارپا که گفته یعنی اسب و قاطر و الاغ و اینها که هستن همشون، حالا هر چندشون مثل سمسام اصفهانی که هم یه قاطر داشت، معذرت هم یه الاغ، اینم حالا 3-4 تا مرکب دارد، مرکب بیرونی مرکب خارجی، دواب به معنای اونها باشد، بگی نمیشه راحله، از اون بابه. خب این کماترا چه این میگد؟ این زن نمیبرد، اونو که همه نمیبرند، اگر از باب حوه بوده خصوصیتی برای زن نی، تو هیچ یک نمیبره. چرا ربطی داره زن بالخصوص اینجا بگرد؟ این معلوم میشه زن یه خصوصیتی دارد که نمیبرد، چون مرعه است، در حالتی که اگر شما حمله بر حوه کنید، نه چون مرعه است نمیبرد، چون غیر ولد اکبر است. ظاهر اینه مرعه دخالت دارد، دخالت مرعه را صرف نظر کنیم بگیم نه به عنوان انه غیر و ولد الاکبر، گفته زن نمیبرد، از قراب دور لنها مرعه، از صلاح و دواب لنها غیر و ولد اکبر، یعنی عنوان عنوان مشیره، هم موضوعیت دارد هم عنوان مشیره، و هو کما ترائین خلاف ظاهره. جواب که خب این دو موردش معمول و بهنی، این دو تا تیکر اصحاب عمل نکردن، ما از این که اصحاب عمل نکردن به این دو چشم میکنیم یه خللی در این دو تا بوده، این دو تاش یه خللی داشته است، باقی دیگه‌اش درسته. چند تا چیزو گفته ارث نمیبرن، دو تاش رو اصحاب نفرمودن، او بقیه رو فرمودن، ما کشف خلل میکنیم در اونجا، در این روایات ما عرض میکنیم معلوم نیست اصحاب نفرمودن، اصحاب نفرمودن از باب کشف خلل باشد، لعل از این باب باشد که همه روایات براشون حجت نبوده، اصلا کل این روایات براشون حجت نبوده، به این روایات عمل نکرده، این روایت از باب اینکه کلش مخالف با کتاب بوده است، مخالف با فتوای اصحاب بوده، مجموعش مخالف بوده، از اون طرح کردن، از کجا که باقی دیگه شو عمل کردن و به این مقدار عمل نکردن؟ نه، لعله نسبت به همه اینها اصحاب عمل نفرمودن. و تازه خب اونجور تصرف کنی یا تصرفی که ما عرض کردیم امر دارمدار بین این تصرفات است، یا حمله بر قیمت کنیم بگیم بله لا ترسو من ما ترک زوجا من القرا و دور و صلاح و دواب به شیعا، از قیمت اینها از خود اینها نمیبرد، از قیمتش میبرد، ولو باز اونم اشکال دارد. به هر حال این روایت را نمیشه به این سادگی رد شد که بگیم صلاح و نمیدونم دواب معمول و بهنی نسبت به بقیه حجت نسبت به اینا غیر حجت. چجور میتونیم اینو احراز کنیم؟ ابدا هیچی. اون از قضا غیر از اینه، اون از قضا یه حرفی مرحوم آقای خویی داره، ما اونو رد کردیم، آقای خویی همه حرف ما رو زد از اونجا، گفته یه روایت که یه حکم داره نمیشه نصفش بگیم درست نصفش بگیم نادرست. اونجا دو تا حکم است. موثقه رو مراجعه بفرمایید، موثقه عمار، اونجا دو تا حکمه. میگه دو پسر 13 سال، بعد میگه و کذالک الانسا و مفصل میاد. دو تا حکم است، دو تا موضوع، نه یه حکم و چند تا مورد. اینجا اکثر و اشکاله نست، اون معنی نداره. ببینید اگر دلیل گفت اقتصل من الجنابه و اقتصل من الجمعه و اقتصل من المس المیت، معنی ندارد. یکیش اصحاب فتوا ندادن یه دونه از این حکما را کشف خلل بکنیم بقیه را قبول کنیم. اما اگر گفت وقت سل من الجنابت و الجمعت و مسل میت، اینا بعضی ها اشکال کردن گفتن نمیشد بگیم نصفش درسته نصفش نادرسته. در اونجا اینجوری از قضا، اونجا آقای خویی همین اشکال را دارد، ما اونجا جواب دادیم نه، دو تا حکم است و دو تا موضوع، دو جمله مستقل است. در دو جمله مستقل حرف راحت است، اما در یک جمله و موارد مشکله این حرف را زده. این اشکالی که به این روایت هست، هم از نظر اجمال در مضمونش، هم از نظر خود صلاح و دواب بشه. حالا یکی یکی میرسیم. اونجا برخلاف قاعده بود دیگه، اقتصر و علا قدر متیقن، نخواستم میگیم اوچن اقتصر و علا قدر متیقن. روایت دیگه این صحیحه محمد ابن مسلم است، دوی این با قال ابو عبدالله علیه السلام ترس المرأتو التوب یعنی الاجر ولا ترس من الرباع شیعا، آجر میبره اما خونه رو نمبرد، از آجر ها سهم داره تو سرش باید زد ولی از ربا چیزی ارث نمیبرد. قال قلت کیف ترس من الفرع ولا ترس من الرباع شیعا، چجوری از آجرا میبرد اما از خود خونه نمیبرد؟ فقال لیس لها منه نسب ترس به، زن که نسبی ندارد ارث ببرد، و انما هی دخیل علیه، این بیگانه است اومده اونجا، فترس من الفرع چون بیگانه است و بعد اومده از اون شاخ و برگا و بعدیا سهم میبرد، ولا ترس من الاصل ولا يدخل عليهم داخل به سببها. خب این هم با این علتی که در ذیل آمده، این چه علتیه که حضرت میفرماد؟ این علت مخالف است با قواعد. و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ولو لم يكن علي لما كان لفاطمة كفوا ولو لم يكن فاطمة تكن فاطمة لما كان لعلي كفوا. این همه رواياتی که راجع به زوجیت رسیده است، الغی که بین زن و شوهر است، علاقه‌ای که زن به شوهر دارد، در اون قصه احد پیغمبر وقتی همینه را دید و گفت این شهید شده تسلیت داد، گفت که پدرم شهید شده تسلیت داد، بعد عرض کرد شوهرم شهید شده، اشک تو چشماش حلقه زد، داره همینه دختر چشه. بعد پیغمبر اونجا نقل شده فرمود برای مرد در قلب زن جایی هست که هیچ یک از اقوام اقارب اونجور نیستن، اصلا نمیخونه با اون روشی که ما در اسلام داریم، با اون آیات و روایات و که راجع به زوجه آمده، راجع به عاطفه با سکن است، مودت است. ما حالا این سکن و مودت رو بگیم این زیادی اومده. آیات ارث بین ارث زوجه و ارث پدر هیچ فرقی نگذاشته است. آیات ارث همونجا که ارثا را تعیین می کند برای زوج و زوجه ارث تعیین کرده است، برای مادرم ارث تعیین کرده، برای دخترم ارث تعیین کرده. آیات ارث تفاوتی درش دیده نمی شود به اینکه یکی دخیل است و یکی اصل است. نمیدونه آدم این روایات رو چی کارش کند، یکی دخیل است و یکی اصله. داره تحلیل میکند به یک علتی که خلاف قواعد است، شذوذ دارد این علت. علتی که شذوذ دارد و خلاف قواعد است، معلولش هم به دنبال او چی؟ حرکت میکند. نگی تو داری به روایت حمله میکنی ها. من عرض کنم این روایات خودشون فرمودن یضرب علی الجدار، خودشون به ما سلام الله علیهم اجمعین که اصل الخیر و فرع الخیر بودن فرمودن اگر بر خلاف قرآن برای شما نقل کردن زخرفون، این ظرف سفالین شکسته است، کوزه شکسته است، به درد هیچی نمیخوره. آجر شکسته رو نیشه تو ساختمان ریخم و کوزه شکسته رو تو ساختمان نمیرم شیریخ. تضربوه علی الجدار، این شکارش بکنیم این را. خیلی ساده تر عرض کنم، نمیخوره این با امام معصوم، با اون افکار بلند امام نمیخوره. امام بیاد یه مطلب پیش با افتاده ای و بیاره اینجا و مطرح کند، یه چیز زنانه ای، نه کلسومی و خال کلسومی، که این دخیلون علیهم. توجه کنیم من چه عرض میکنم. من عرضم اینه، این با آیات ارث نمیخواند. ظاهر سیاق آیات ارث اینا هیچ کدوم اصل و فرع نیستن، کلهم فی الوارثیه سیان، ولذا ارث همه را با یک سیاق بیان کرده. با آیات و روایاتی که راجع به زوجه آمده، سکن قرار داده شده، مودت قرار داده شده، منشه آفرینش قرار داده شده، کف قرار داده شده، با اونا هم نمیخونه بگیم این زن یه بیگانه است. چیشی این زن یه بیگانه است؟ این چجور من بفهمم؟ شما بگو. من چه اونجا؟ خیلی خیلی بدون توجه به عرایض بنده حرف میزنی. پس اشکال دوم بفرمایید. حالا بله یعنی نص قرآن هم بذاریم کنار، یعنی نص قرآن هم بذاریم کنار، همینه دیگه، یعنی نص قرآن هم بذاریم کنار. تو گوش که نمی کنی. میگم نص قرآن اینه که لزوجه از سوم و روب، اینم بذاریم کنار. خدا نداره برای من و برای هیچ بشری که اینجور فکر کنه. اون که اینجوری فکر کردن که فکر انحرافیست، مبدع است. مبدع رو باید آبروش رو ریخ. نص قرآن هم بذاریم کنار. به عرض من گوش ندادی. من میگم این علت رو چجور معنا میکنی؟ من نص قرآنه که من نص قرآن معید عرض منه. نص قرآن که میگه هشتم از همه چیز، شما میخوای بگی نص قرآن نه، از همه چیز ظهور قرآن الا از کی؟ من تابع نمیدونم. سه گوش نمی کنی، متاسفانه گوش نمی کنی. شاید هنوز زود باشه برای من این حرفا رو بزنم. توجه بفرمایید. من عرض میکنم شاید سب میکردم این مقدار میگذشت، شما آیون درکتون بالاتر میرفت، منم یه قدری سنم بیشتر میشد. من عرض میکنم این علت رو چجور معنا میکنی؟ من که اگر دلیل باشد، دلیل علی اعیننا و علی رؤوسنا. من که میگم اگر دلیل باشد و حکم الله را کسی بخواد مخالفت کند، بنده اگر مجری باشم خشنم، با شمشیر گردنش میزنم که اجرا کنه، ولو بگن که این استبداد است. من که اینو نمیگم. اصلا گوش نمیدید به عرض من توجه کنید. یعنی این علت رو شما معنا کن. این تعلیلی که در اینجا آمده اولا بسیار ساده است، خیلی در سطح پایینه، این نمیخوره با امام. گوش بده، گوش بده، گوش بده و توجه کن، توجه کن. و ثانیاً این تعلیل با آیات و روایات و با قواعد و زوا کتاب و سنتی که ما درباره همسر داریم نمیخوند. همسر اصل زندگی است، اصل خلقت است. یا ایها الناس اعوذ بالله، بگم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی ربکم خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بست منهما رجالا کثیرا و نساء. علامه طباطبایی میگه این اقوا آیه ایست که برابری مرد و زن رو میفهمونه در منطق شرع و در اسلام. زوجها نه یعنی زنشان، زوجها یعنی جفت. خلقکم من نفس واحده و زوجها مرد و زن ندارد، هر دو با هم. و بست منهما رجالا کثیرا و نساء. خب این تعلیل با اونا به نظر من نمیخونه. اولا پایین سطح تعلیل حکم خانوم پیر چی؟ پس اینه بگی زن دیرو آمد. خب مردم هم اینجوره، خب مردم هم اینجوره، زن بابا میاره. اوه من گذاشتم برا بعد. مرده که میره زن بابا میاره، مردم میره زن بابا میاره. مردم میره زن بابا میاره، چه فرقی میکنه؟ مردم میره زن بابا میاره. اصلا من اونو نمیگم. گوش بده. به هر حال این که میگه لیس لها منه نسب ترسو به و انما هی دخیل علیهم فترسو من الفرع ولا ترسو من الاس ولا يدخل علیهم داخل به سببها. حالا بعد مطالعه کنید برای فردا انشاءالله. اللهم